بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج، استاد معروی، جلسه 300، مورخ 23/11/91.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در فرع چهارم کلام در اختلاف زوج و زوجه بود، در این که سفر حج برای زوج مأمون است یا نه. عرض شد صوری در مسئله متصور است، به دو صورت اشاره شد. قبل از بیان صورت سوم، سه مقدمه کوتاه رو از باب قضا سربسته اشاره می کنیم، بعد وارد صورت سوم میشی. مقدمه اول، در کتاب القضاء دو اصطلاح داریم که گفته میشود تارتن طرح دعوا در محکمه از باب تداعی است و تارتا از باب مدعی و منکر است. این دو اصطلاح رو فی الجمله معنا کنیم. در محکمه طرفین دعوا دو حالت براشون متصور است. تارتن یکی از طرفین مدعی چیزی است و طرف دیگر منکر ادعاء اوست، بدون این که خودش ادعای جدیدی داشته باشه. میگیم مسئله از باب مدعی و منکر است. حالا شاخصش چیه؟ در مقدمه دوم با سربسته اشاره میکنیم. پس مرتن اخرى طرفین میان به دادگاه، یکی ادعایی داره، طرف دیگه منکر اون ادعاست، خودش هم هیچ ادعایی نداره، این میشه مدعی و منکر. مرتن اخرى طرفین دعوا دو ادعاء مستقل دارند و هر کدام منکر ادعای دیگری هم هستند. مثلا مشتری به بایع میگه از تو یخچال خریدم، به من تحویل بده. بایع ادعا میکنه یخچال نخریده ای بلکه فریزر خریده ای. مثلا اینجا هر کدام از بایع و مشتری یک ادعا دارند و یک نفی. این صورت که هر یک از طرفین ادعاء خاصی رو دارند گفته میشه باب تداعیست. بین باب تداعی و باب مدعی و منکر در آثار و احکام فی الجمله فرق است. مثلا در باب مدعی دعی و منکر فقط از مدعی مطالبه بیانه می کنند، اما در باب تداعی ممکن هر دو طرف بینه اقامه کنن، یا هر کدام از این دو که بینه اقامه کرد حرفش مسموع است. البته اگه هر دو بینه داشتن نوبت به ترجیح میرسه، اگه مساوی بودن تساقط میکنه، وقتی تساقط کرد یا هیچ کدوم بیانه نداشتن نوبت به تحالف میرسه. اگه یکی قسم خورد حکمش چیه، هر دو قسم خوردن چجوره، اینا دیگه در کتاب القضا باید در جای خودش بحث بشه. پس یه مقدمه بین باب مدعی و منکر و باب تداعی از جهت احکام فی الجمله فرق است و تداعی هم روشن شد یعنی چه. طرفین هر دو ادعا دارند. یه مقدمه. مقدمه دوم از نکات مهم در باب دعاوی تشخیص مدعی است از منکر، وجوهی فقها ذکر کردند برای تمییز و تشخیص مدعی از منکر، حداقل وجوه خمسه. آیا این وجوه هر کدام متفاوت از دیگری است؟ یا همه وجود به یک وجه برمیگرده یا بیشتر بین فقها اختلاف است. آنچه اینجا فی الجمله میتوان گفت دو وجه متفاوت در تشخیص مدعی از منکر در فقه بیان شد. یک وجه کما هو الحق این است که تشخیص مدعی از منکر موکول به عرف است مثل سایر موضوعات، و عرف برای این تشخیص ضابطه داره، مدعی کسی است که لو ترک یترک، لو سکت یسکت عن، مدعی کسی است که اگه او دنبال کارش بره کسی دنبالش نمیگیره، اگه او ساکت بشه طرح دعوا نکنه کسی یخشو نمیگیره. این میشه مدعی، کسی است که یه ادعایی داره، ادعا میکنه تضییع حق رو. در مقابل منکرم کسی است که میگه نه حقی از تو تضییع نشده، من حقی تضییع نکردم. لذا اگه مدعی بره سراغ کارش اگه ساکت بشه کسی حرفی نمیزنه. مدعی اگه دعوا رو ترک کنه منکر اقامه دعوا نمیکنه در دادگاه، چون او اثبات حق نمیخواد، او فقط انکار میکنه ادعایی رو، میگه آقا تو ادعا میکنی من حق تو تضییع کردم، من تضییع نکردم حق تو. لذا مدعی حرف نزنه، منکر چیزی نمیگه. این یک ملاک. ملاک دوم این است که گفته شود کسی که قولش مخالف اصل است مدعی است، کسی که قولش موافق اصل است منکر است. مقصود از این اصل هم یعنی اصول عملیه، امارات شرعیه و اصول عقلائیه، که حالا در جای خودش عرض کردم باید بحث بشود که آیا این نظر درسته یا نظر اول، که به نظر ما حق نظر اوله. جمع کثیری از محققین از جمله حضرت امام هم در کتاب البیعشون به مناسبت در بحثی که اختلاف بین متبایعین شیخ انصاری اشاره میکنن، حضرت امام بحث مفصلی وارد میشن در این چاپای جدید کتاب البیع جزء پنجم صفحه 139 مراجعه کنید، میزان در تشخیص مدعی از منکر رو بیان میکنن. ایشون هم میفرماین میزان بستگی امر موکول به عرف است بالاخره، مثل سایر موضوعات. و این ادعا که مدعی کسی است که قولش خلاف اصل باشه، منکر کسی است که قولش مطابق با اصل باشه، این دلیلی برای معنا وجود نداره. حالا اینم در جای خودش باید بحث بشه، سربسته اشاره کردیم. مقدمه سوم، فرض کنید مدعی کسی است که قولش خلاف اصل است، یا عرفن مدعی کسی است که یه ادعایی داره، میگه حقی از من تضییع شده و امثال ذلک، آیا ملاک در تشخیص مدعی از منکر مسبب دعوا و آن چیزی است که طرح شده از قبل مدعی و منکر در دادگاه، یا نه ملاک در تشخیص مدعی از منکر اغراض و نتائج و ملازماتی است که سبب طرح دعوا شده است. به عبارت اخرى، قاضی که میخواد مدعی را از منکر تشخیص بده، آیا ملاک در این تشخیص همان اختلافی است که در دادگاه مطرح شده است، یا نه قاضی اغراض مترتب بر این دعوا رو بررسی کنه و در اون اغراض ببیند آیا طرفین هر دو ادعا دارن نسبت به اون اغراضشون، یا نه در رابطه با اغراض یه نفر مدعی است یه نفر منکر است. حالا مثالش بعدن روشن میشه، به مثالش فعلا توجه نکنید، کلی مطلب رو داشته باشید، در مانعنفی تطبیق میکنیم کاملا روشن میشه. اینجا بین علما دو قول است. حضرت امام در کتاب البیع جزء پنجم عرض کردیم مسائل فی اختلاف المتبایعین، چند بار تکرار میکنن ان المیزان فی تشخیصهما هو مسبب الدعوا لا مرجعها و غایاتها. یه مثالی هم میزنن، باز این مثال هم نمیخوایم خیلی توضیح بدیم، در مانعنفی بهتر روشن میشه مثالش در خود محل بحثمون. مثالی که میزنن این است که به دادگاه آمده است بعد از وقوع معامله، مشتری ادعا میکنه جنسی که خریده است معیوب است، ادعا معیوبیت جنس است، اگر ذهن مدعی رو به تعبیر من قاضی بازخوانی کنه غرض از طرح دعوا ثبوت خیار یا عدم ثبوت خیار است. ملاک تشخیص مدعی از منکر، حضرت امام می فرماین مسب دعواست، ادعای بیع میکنه، به غرض قاضی نباید توجه کنه، از غرض مدعی و منکر درست کنه، مسب دعوا رو باید ببینه. به ثبوت خیار چه کار داره؟ خود ادعای عیب رو حساب کنه، کی مدعی است کی منکر. در مقابل برخی از فقها ادعا میکنن ملاک تشخیص مدعی از منکر غرض مقصود از خصومت است، نه مسب دعوا. قاضی اگه میخواد ببینه مدعی چه کسیست، منکر کدامه، مسئله باب مدعی و منکر است یا باب تداعیست، باید غرض مقصود از خصومت رو بررسی کنه، مدعی و منکر رو تشخیص بده. عبارت مرحومای حکیم در مستمسک جزء دهم صفحه 166 و تحقیق فی صدق المدعی والمنکر هو الغرض المقصود من الخصومه لا ما هو مسب الدعوا. دقیقا در مقابل حضرت امام، در صدق مدعی و منکر غرض مقصود از خصومت باید بازخوانی بشه. به مسب دعوا چه کار داریم؟ ببینیم غرض از این دعوا چیه؟ بعد در اون غرض آیا هر دو طرف ادعا دارن؟ هر دو طرف غرض دارن؟ یا نه؟ احد الطرفین بیشتر غرض نداره، مدعی و منکر معلوم میشه. البته این عبارت آیا از خود این نظریه مال خود مرحوم آقای حکیمه یا این و تحقیقشون ضمن یک اشکالی است که دارن از مستشکل و تحقیق بیان میکنن، یه خورده عبارت ابهام داره، شاید هم به نظر برسه دارن حرف مستشکل رو بیان میکنن که مستشکل میگه تحقیق در صدق مدعی و منکر غرض مقصود از خصومت نه مسبب دعوا، ولی ما این عبارت رو آوردیم که ببینید دو نظریه بین علما هست. خب این سه مقدمه، حالا ببینیم از این مقدمات در بحث چه جور می‌خوایم نتیجه بگیم. بعد از ذکر این سه مقدمه سوره سوم از خلاف بین زوج و زوجه این است که زوج ادعا می کند که زوجه در این سفر حج ایمن نیست، دروغ میگه من ایمنم، زوجه احساس امنیت نمی کنه. مثلا قبلا خودش بارها گفته من از این سفر میترسم، اما حالا غرضی داره، به خاطر اون غرض میگه من از این سفر نمیترسم، میخوام مکه برم. یه ادعای زوج. زوج در مقابل میگه زوج دروغ میگه، من راست میگم، واقعا از این سفر نمیترسم. خوب دقت کنی، محل و مسب دعوا این نکته است. زوج میگه، زوجه میترسه، داره دروغ میگه. زوجه منکر است، میگه نه خیر واقعا نمیترسم. قاضی بررسی میکنه، میبینه طرفین از این ادعا و انکارشون غرضی دارن. زوج غرضش این است که میخواد اثبات کنه حج بر زوجه واجب نیست، مستطیع نیست، چون زن ایمن از سفر نیست، لذا در یک ماه مرد میخواد بگه من حق استمتاع دارم، این غرضش هست. زوجه هم از انکار حرف زوج یه غرضی داره، غرضش این است که من باید این سفر رو برم و نفقه من رو در این یک ماه زوج باید پرداخت کنه، چون حجت الاسلام مستطیع شدم، زن میگه شوهر در زمان حجت الاسلام حق استمتاع نداره، لا حق له علیها، نفقه ثابت است، نفقه من رو باید پرداخت کنه. این صورت سوم. دقت کنید، در این صورت سوم که ظهور کلمات فقها در این مسئله همین صورت سوم است، من جانب طرح دعوا در محاکم شرعیه کاملا جا داره. زوج ادعایی دارد که بر اون ادعا اثر مترتب است، میگه زن دروغ میگه، میگه من ایمنم. اثرش چیه؟ اثرش اینه که نباید مکه بره بدون اجازه من، حق من تضییع میشه و امثال ذالک. این ادعاییست که اثر شرعی داره، حقی از زوج تضییع میشه، پس طرح دعوا درسته. نکته بعدی، آیا این صورت از باب تداعیست یا از باب مدعی و منکر است؟ اگر گفتیم که ملاک تشخیص مدعی از منکر مسب دعواست، نه غرض مترتب، مسئله از باب مدعی و منکر میشه. زوج ادعا می کند زن ایمن نیست، زن انکار میکنه، میگه نه خیر من ایمن هستم، صرفا باب مدعی و منکر است. احکام مدعی و منکر باید جاری بشه. کسانی که میگویند ملاک تشخیص مدعی از منکر مسبب دعوا نیست، نتایج و اغراض مترتبه بر دعواست، اینجا باید بگویند مسئله از باب مدعی و منکر نیست بلکه از باب تداعی است. اغراض رو که حساب کنه قاضی، هم زوج یه ادعای خاص داره در غرضش، هم زوجه ادعای خاص داره. زوج میگه حق استمتاع هم داره تضییع میشه، پس مدعی است. زوجه میگه در یک ماه نفقه میخوام، پس اونم مدعیست. اگه اغراض رو حساب کنیم، مسئله داخل در باب تداعیست نه در باب مدعی و منکر. خب طبق مقدمات حضرت امام باید چی بگن اینجا؟ حضرت امام در کتاب البیع می فرمودن ان الملاک فی تشخیص امام مسبب الدعوا لن نتائج والاغراض. بعد حضرت امام بفرمان از باب مدعی و منکر است. جالب توجه این است که تحریر رو مراجعه کنی، عبارت حضرت امام اینه: ولو کان لها زوج و ادعا کونها فی معرض الخطر و ادعت هی الامن فالظاهر هو التداعی. حضرت امام می فرمایند این صورت سوم ظاهر این است که مسئله در باب تداعی داخله، نه در باب مدعی و منکر. این چه جور جمع میشه بین اون که در بیت چهار مرتبه تکرار میکنن حتما مراجعه کنید ان الملاک فی تشخیص ما هو مسبب الدعوا لن نتائج للغایات للملازمات. اینجا تصریح میکنن میفرمایند ولو کان لها زوج و ادعا کونها فی معرض الخطر و ادعت هی الان فالظاهر هو التداعی. در حاشیه بر عروه سریع‌تر از این میفهم و ظاهر الحاق ها به تداعی، یعنی میخوان بگن اغراض رو حساب میکنیم، مسبب دعوا مدعی و منکره، اما وقتی اغراض رو حساب میکنیم الحاق ها به تداعی، به تداعی ملحق میشون. این معضل در کلام حضرت امام هست، تأمل کنید ببینید قابل توجیه هست یا نیست. عبارتهای حضرت امامو در کتاب بی نگاه کنید. ولی الکلام تتمتون خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.